ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در آدینه شامگاه 8 اسفند 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم محمد زرقامی همراه می‌شیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم از تو رضا و سلام به شنوندگان. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار در ارتباط با کرونا. رئیس مرکز بهداشت خوزستان از افزایش 45% مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در این استان در مقایسه با هفته گذشته خبر داد. محمد علوی روز جمعه با اشاره به افزایش دست کم 70% مبتلایان به کرونا نسبت هفته قبل، دور همی‌های خانوادگی را عامل عمده رشد آمار مبتلایان دانست. همزمان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا به ساده انگاری وضعیت از سوی مسئولان انتقاد کرد. علیرضا رئیسی ساده انگاری مسئولان استانی و درمانی را موجب کاهش نظارت بر وضعیت بیماری و عدم رعایت پروتکل ها توصیف کرده است. در حالی که آمار مبتلایان به کرونا در استان خوزستان افزایشی صعودی یافته است، تا کنون با درخواست مقام های محلی برای قرنطینه این استان موافقت نشده است. از دیگر سو، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از موافقت وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس خبر داد. حسین اشتری روز جمعه ماهیت شغلی ماموران پلیس از جمله حضور آنها در محدودیت‌های ترافیکی و تامین امنیت بیمارستان‌ها را دلیل اولویت یافتن آنها برای دریافت واکسن برشمرد. پیشتر نیز یک مقام بنیاد شهید با قائل شدن اولویت برای والدین شهدا، آنها را از جمله دریافت کنندگان واکسن کرونا در فاز اول اعلام کرده بود. در همین حال حجت نظری عضو شورای شهر تهران هم خواستار در اولویت قرار گرفتن کارگران، رانندگان تاکسی و اتوبوس، راهبران و ماموران مترو، کارکنان فروشگاه‌ها و بهشت زهرا و تمام کسانی شده بود که به عنوان کارمند شهرداری در صف اول مقابله با کرونا هستند. در جهان اما مقام‌های حوزه بهداشت اسرائیل می‌گویند موفق شدند 50% جمعیت این کشور را با دست کم 1-2 تزریق در برابر کرونا واکسینه کنند. به گزارش رویترز، وزارت بهداشت اسرائیل و وزیر بهداشت این کشور یولی ادلشتاین روز جمعه با بیان این خبر افزود 35% جمعیت اسرائیل هم تاکنون دوره کامل این واکسن را دریافت کردند. اسرائیل فلسطینیان بیت المقدس شرقی را هم بخشی از جمعیت خود به شمار می‌آورد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرد 1 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در قالب غذا و دارو آزاد خواهد شد. به گفته حسین تنهایی، قرار است این مبلغ پس از انتقال به شبکه مالی ایران و سوئیس صرف خرید غذا و دارو شود. رسانه‌های کره جنوبی روز پنجشنبه از موافقت آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران در این کشور و انتقال آن به سوئیس خبر دادند. خبرگزاری بلومبرگ و خبرنگار ارشد رویترز با استناد به سندی که به آن دست یافتند میگویند آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است در راستای فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ایش قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از گزارش‌های منتشر شده درباره قطع اینترنت و خشونت‌های دولتی علیه سوختبران و معترضان در استان سیستان و بلوچستان عمیقاً نگران است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواستار انجام تحقیق و تفحص بی‌طرفانه و شفاف درباره کشته شدن سوختبران شد. و سرانجام اینکه سیامک مقیمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری آبان 1398 در زندان تهران بزرگ، اقدام به خودکشی کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم محمد زرقامی شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. واکنش ها به ادامه اعتراضات در استان سیستان و بلوچستان.
این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن، سوخت و بفروشن، سپاه هم اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردند.
بیش از 20 کشته در حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران. و تلاش دولت آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای فشار بر ایران.
بازگشت آمریکا به این توافق مخالفانی داره در منطقه، بدون اینکه به منطق بازگشتن آمریکا توجهی بشه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. اما پنجشنبه شب اهدافی در شمال شرق سوریه هدف حملات هوایی آمریکا قرار گرفت. بنابر اعلام پنتاگون وزارت دفاع، آمریکا هدفهای حمله تأسیسات مربوط به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران بوده است. بیشتر بشنویم اول گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی و بعد هم در همین باره با یک کارشناس حوزه نظامی گفتگو خواهیم کرد.
حملات پنجشنبه شب ایالات متحده به اهدافی در شمال شرقی سوریه پس از افزایش حملات راکتی به تأسیسات آمریکایی در عراق در هفته‌های گذشته صورت می‌گیرد. 10 روز پیش در یکی از این حملات یک پیمانکار غیر آمریکایی در پایگاه نظامی ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی کرکوک در شمال عراق کشته شد و چندین نفر زخمی شدند. پس از آن راکت‌های نیز به پایگاه هوایی بلد که میزبان نظامیان آمریکایی است و مناطقی در نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد شلیک شد. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین در مورد حملات به شرق سوریه اینگونه اظهار نظر کرد. می‌دانیم به کجا حمله کردیم. اطمینان داریم که اهداف این حمله مورد استفاده همان شبه نظامیان شیعه‌ای بوده که به ما حمله کرده بودند. خبرگزاری رویترز بدون نام بردن از شخصی خواست، اما با عنوان کلی یک مقام شبه نظامی شیعه عراقی گزارش داد که در این حمله یک ستیزه جو کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با این وجود رامی عبدالرحمن مدیر سازمان ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد دست کم 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران در حمله هوایی اخیر آمریکا در شرق سوریه کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا اهداف حمله را تأسیسات متعلق به شبه نظامیان شیعه کتائب حزب الله و کتائب سیدالشهدا در مرز سوریه و عراق اعلام کرده است. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به این حملات گفت که واشنگتن 4 یا 5 دقیقه پیش از این حملات مسکو را از وقوع آن مطلع ساخته بود. وی در مورد تماس‌های آمریکا و روسیه در سوریه گفت: حائز اهمیت بسیار است که تماس‌های سیاسی و دیپلماتیک روسیه و آمریکا برقرار باشد. برای ما اهمیت دارد بدانیم ایالات متحده قرار است چگونه در عمل به اهداف راهبردی خود شکل دهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم در واکنش بر ادامه نظارت نزدیک بر تحولات در سوریه تاکید کرد. آنچه می توانم بگویم این است که وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و در تماسی دائمی با همکاران سوریه خود هستیم. وزارت خارجه سوریه این حملات را محکوم کرده و در بیانیه‌ای آن را نشانه بدی از سیاست‌های دولت جدید آمریکا دانسته که می‌باید به هنجارهای بین‌المللی پایبند باشد. آسوشیتد پرس در تفسیری بر این خبر نوشته که به نظر می‌رسد واشنگتن اهداف خود را با دقت در سوریه و نه در خاک عراق انتخاب و هدف حمله قرار داده تا علاوه بر ارسال پیامی قاطع به ایران از اقدامی که موازنه حساس قدرت در عراق را برهم بزند یا به تقابل شدیدتر با تهران بیانجامد پرهیز کند. مقام‌های جمهوری اسلامی به حملات آمریکا به شرق سوریه واکنشی نشان ندادند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. همانطور که در گزارش همکارم مهرداد میردامادی شنیدید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 7 اسفند اعلام کرد که ارتش این کشور مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه را هدف قرار داده. ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در این حمله دست کم 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شده. پنتاگون میگه که این حمله در پاسخ به حملات راکتی اخیر به محل استقرار نیروهای آمریکایی در اربیل عراق صورت گرفته است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با بابک تقوایی، تحلیلگر مسائل نظامی در لبنان که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای تقوایی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
درود بر شما.
ممنون. حمله شامگاه پنجشنبه ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران، نخستین حمله هوایی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکاست. اول کمی درباره جزئیات این حمله هوایی برامون بگید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر خب موجود هستش، اطلاعاتی که خب خود پنتاگون اینها رو بیرون داده، ما میدونیم که تعداد 7 بمب نقطه زن برای زدن 7 هدف در این حمله هوایی استفاده شده و خودشون گفتن که اینها بمب‌هایی هستن به وزن 500 پوند و خب اگر هم اینا نقطه زن باشن احتمالاً از نوع GBU 54 یا GBU 12 یا 38 هستن. خب این چیزی هستش که خودشون اعلام کردن و گفتن و جزئیات بیشتری از سوی آمریکا منتشر نشد از این عملیات، اینکه چقدر روی زمین کشته شدن و چه هدفی دقیقاً خب نابود شده با این بمب‌ها. ولی خب ما یک سری اطلاعات بیشتر بر اساس سایت‌هایی که هستن برای رهگیری هواپیماهای نظامی و غیر نظامی خب توی اینترنت یا فضای مجازی ما اینها رو پیدا کنیم. به عنوان مثال من میتونم بگم که خب در این عملیات دو فروند هواپیمای سوخرسان شرکت داشتن از پایگاه العدی در قطر و به جنگنده هایی که در این عملیات شرکت داشتن سوخرساندن. خب این معنیش این هستش که در این عملیات احتمالاً از هواپیماهای جنگنده F-15 یا F-16 استفاده شده از نیروی هوایی آمریکا که خب این جنگنده ها در پایگاه هایی که در منطقه هستند، خب من میتونم اشاره بکنم به پایگاه هوایی العدید در قطر و همچنین پایگاه هوایی الزفره در امارات و همچنین پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی که این جنگنده ها در حال حاضر در اونجا مستقر هستن. یعنی اگر این حمله صورت گرفته بوده، این جنگنده ها از این پایگاه ها به پرواز در اومده بودن. و خب بله
میخواستم آقای تقوایی در ادامه جزئیاتی که دارین ارائه میدین کمی هم درباره اهمیت منطقه‌ای که مورد حمله قرار گرفته بیشتر برامون بگید. میدونید که این منطقه بوکمال هست، مرز عراق و سوریه، مرز زمینی مهمیه که به اصطلاح بیشتر تدارکات و لوجستیک جمهوری اسلامی از اونجا به سمت سوریه و لبنان در جریان هست.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب بر اساس تصاویری که منتشر شده، یک سری کانکس در این حمله هوایی تخریب شده و این کانکس ها توسط نیروهای کتاب حزب الله یا تیپ 468 شبی خب استفاده می شدن برای کنترل مرز در یک منطقه در نزدیکی روستای القائم و همچنین روستای ابوکمال در سوریه. و خب این منطقه خب خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه یک شاهراه ورودی هستش از عراق به خاک سوریه و خب تسلیحاتی که خب از ایران حالا منتقل میشه از راه زمینی به عراق و از راه زمینی به سوریه منتقل میشه، از این گذرگاه مرزی عبور میکنه. خب ما چیزی که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه دیدیم این بوده که تعدادی کامیون حامل تسلیحات مورد هدف واقع شدن، یعنی 3 دستگاه کامیون. و خب این چیزی هستش که برخلاف تصاویری که موجود هستش و فیلم‌هایی که دست اومده هستش، یعنی ما در این تصاویر میبینیم که یک سری اهداف ثابت، یعنی یک سری اهداف غیر تایم سنسیتیو که زمان عملیات براش مهم نبوده از قبل انتخاب شده و این اهداف زده شده مورد اصابت بمب قرار گرفته و نه خودرویی که حالا تسلیحات در اون بوده باشه. همچنین گفته شده که در این حمله هوایی 22 نفر کشته شدن، ابتدا گفتن 17 نفر و بعدن گفته شده 22 نفر، ولی بر اساس تصاویر و اطلاعاتی که در دست هستش در عراق و خب ما در اینترنت در فضای مجازی هم میتونیم ببینیم، در خبرگزاری های خود عراق و همچنین هشت شبی اعلام کرده، در حال حاضر فقط اسم یک نفر از تیت 46 هشت شبی بیرون اومده که کشته شده. این احتمال بسیار وجود داره که خب این حمله به شکلی صورت گرفته که تلفات نیروهای ایرانی و همچنین هشت شبی تا حد امکان کاهش پیدا بکنه و خب ما شاهد هستیم که اطلاعات خیلی خیلی کمی از این حمله بیرون اومده از سوی پنتاگون و خب و حتی تایپ هواپیماهای جنگنده‌ای هم که در این حمله شرکت کردند را هم برخلاف دفعات قبلی به عنوان مثال در تاریخ 8 دی 1397 که خب اگر خاطرتون باشه یک حمله هوایی صورت گرفت در پاسخ به اون حمله‌ای که هشت شبی به پایگاه کیوان داشتش در کرکوک و خب ما بعد از اون حمله هوایی شاهد فیلم‌هایی بودیم که خب آمریکا اینها رو منتشر کرد که نشون میداد چه اهدافی مورد اصابت قرار شده، یعنی مورد بمب باران واقع شده و همچنین چه نوع تجهیزاتی در این حمله هوایی مورد استفاده واقع شده، ولی ما در این حمله هیچ فیلم و اطلاعات بیشتری مشاهده نکردیم که این معنیش میتونه این باشه که خب خیلی طرف آمریکایی سعی میکنه تا از تشدید شدن درگیری نظامی بین ایران و آمریکا جلوگیری بکنه، یعنی دولت آمریکا قصدش این هستش.
آقای طوایی، پیرو صحبت شما، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که آمریکا دقایقی قبل از حملات هوایی به این منطقه روسیه رو در جریان گذاشته. چرا روسیه رو در جریان گذاشته؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما شاهد هستیم که در روزهای گذشته یک سری عملیات هوایی توسط نیروهای روسیه صورت گرفته بر علیه داعش در خاک سوریه. خب این مسئله خیلی طبیعی هستش که خب در زمانی که این حمله هوایی از سوی آمریکا صورت گرفته، در اون منطقه جنگنده های روسی هم پرواز میکردن و خب برای اینکه اینجور تصور نشه که جنگنده های آمریکایی که در حال نزدیک شدن به اون منطقه هستن قصد مزاحمت دارن برای جنگنده های روسیه، و خب اگر ممکنه، یعنی ممکن بود که این مسئله باعث درگیری نظامی باشه، لذا به طور طبیعی مثل دفعات قبل طرف روسی رو مطلع کردن از این حمله هوایی تا از بروز هر گونه درگیری نظامی ناخواسته جلوگیری بشه بین آمریکا و روسیه.
بسیار ممنون. بابک تقوایی تحلیلگر مسائل نظامی در یونان بود که ارزیابی داشت به حملات پنجشنبه شب ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما پیش از شنیدن گزارش بعدی که در رابطه با آخرین تحولات سیستان و بلوچستان است، به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
هدف نهایی آقای خامنه‌ای در زمینه گردش آزاد اطلاعات این نیست که اینترنت رو گران بکنه، بلکه اینه که اینترنت رو به کل قطعش بکنه و ایشون از چون از سایه خودش هم میترسه، از هیچ چیزی بیشتر از این اینترنت ترس نداره، چون میترسه مردم مثلا کارگزار بذارن، مثلا یه جا با هم برن یا بحثی بکنن یا به گفتمان بشینن، به دو کلام حرف حساب بشینن. فقط ما باید ایدئولوژی ایشون رو دنبال کنیم، وگرنه اینترنت چیزایی که توش هستن با ایدئولوژی آقای خامنه‌ای اصلا در تضاده.
تمام بلایا و بدبختی و بیچارگی که گرفتار ملت ایران شده، این همه تجمعات تظاهرات کشتار در سیستان جای دیگه هر جای ایران که باشه، نتیجهش یکیه و این اینه که این یه نتیجه نظام منسوخه قدیمی است. این نظام باید از بین بره تا یه نظام دموکراتیک در انتخابات آزاد جایگزین این نظام بشه.
کدوم برجام؟ وقتی آقای خامنه این موشکش رو جمع نمی کنه امریکا نمیاد پای میز مذاکره. من نمیاد کدوم برجام؟ یه توضیح این ملت بده به من. این پیش شرطش اینه که شما موشک و برنامه اتمی و بعد خود خامنه ای باید بیاد پای میز مذاکره. اینا دیگه روحانی رو به رسمیت نمیشناسن. یه دفعه رفتن جلو دیدن آقا سرکاری رئیس جمهور تو ایران کشکه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به کشته شدن چندین سوخبر در شهر سراوان که منجر به تنش و درگیری در این شهر شده، میگوید که اگر مأمور یا مأمورانی مرتکب اشتباه و خطایی شدند باید طبق قانون مجازات شوند. او در این حال پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نشانه شجاعت خوانده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
چند روز پس از اعتراض مردم سراوان به کشته شدن چند سوختبر توسط ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، مولوی عبدالحمید خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند، اما در این حال از مسئولان خواست با بررسی دقیق و بی‌طرفانه حادثه مامورانی که مرتکب اشتباه و خطا شدند مجازات شوند.
انشاءالله مسئولین قضایی و مسئولین مربوطه نشان بدن که تو این قضیه بالاخره قانون اجرا میکنند و قانون رعایت میکنند و بیشتر مایه تسلی بشه عدالت و اجرای بی‌طرفانه قانون و رسیدگی بی‌طرفانه.
روز دوشنبه 4 اسفند ماه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان به سوی سوختبرانی که با مسدود شدن گذرگاه مرزی اعتراض داشتند تیراندازی کردند. حبیب الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ در لندن:
75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان، مادران، آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست، یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه‌ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوخت و بفروشن، سپاه اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر اومدن به سمتشون شلیک کردند، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه‌های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری تجمع کردند و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردند، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی هاشو شکستن.
مدیر کمپین فعالان بلوچ عبدالله عارف در مصاحبه با رادیو فردا شمار جان باختگان را 15 نفر اعلام می‌کند، اما می‌گوید به دلیل قطعی گستردگی اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی تاکنون موفق به تایید آن نشدند. کمپین فعالان بلوچ همچنین گزارش داده که روز گذشته در شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور برخی از کسبه و اصناف اعتصاب کرده بودند. عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالان بلوچ، همچنین سوختبری مردم بلوچ را فقر و بیکاری شدید در استان سیستان و بلوچستان می‌داند.
به خاطر انعدام کار، نبود اشتغال زایی از طرف دولت، همزمان هم خطرناکترین راه در واقع یک کار مرگباری است که مردم رو به سوختبری رو میارن. از این طریق فقط امرار معاش بکنن و بتونن لقمه نانی برای فرزندان خودشون و خانواده هاشون تهیه بکنند. دولت همیشه، نیروهای نظامی و انتظامی همیشه سوختبران رو مورد هدف قرار میدن.
مقام های جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن 4 نفر شامل 3 سوختبر و 1 سرباز را به طور رسمی پذیرفتند. احمد علی موحدی، استاندار سیستان و بلوچستان، گفته از 3 نفر سوختبری که کشته شدند، 2 نفر از آنها در پاکستان و 1 نفر در ایران کشته شده است. مولوی عبدالحمید، خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان:
بسیاری از مردم مشغله ندارن، گرسنه، مدیریت بکنید شما که اینها همه یک نوع ارتزاق کنن. اونایی که ندارن، اونایی که تنگ دستن و مرزا برای همین هست. این مرز یکی از منافع همین بود که در این تحریم، برای دور زدن تحریم، خود مسئولین راضی بودن که این سخت خارج بشه. حتی با من هم پیغام دادن برای بعضی که اگر ما گفتن شما بلا تجمینی بازی
را بازی گفتم بکنید. که استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفته حمله به فرمانداری و بخشداری سراوان در هر جای دنیا رخ داده بود، بسیاری از انسانها کشته می شدند، اما اینجا این اتفاق نیفتاده. با این وجود مولوی عبدالحمید، خطیب نماز جمعه اهل سنت زاهدان، پذیرش اشتباه و عذرخواهی را نشانه شجاعت می داند.
این شجاعت هست، برای البته برای همه ما، تنها برای مسئولان نیست، شجاعت هست و بهادریه که در یک قضیه اگر اشتباهی رخ بده ما اقرار کنیم که اشتباه رخ داد و از کسانی که حقشون ضایع شده عذرخواهی بکنیم.
روز گذشته یک مقام محلی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوختبران را تکذیب کرد. مقام های حکومتی در ایران معمولاً در درگیری هایی که در استان هایی چون سیستان و بلوچستان رخ می دهد بدون ارائه سند و مدرک به گروه های شرور و اشرار مسلح اشاره می کنند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در روم:
تاسیسان و بلوچستان از سال 94 بحث سوختبری قانونی اعلام شد. حتی سوختبران کارت رسمی داشتند و بعضی از اونها هنوز هم دارن که به این کار در واقع اشتغال داشته باشن. حداکثر 30% از افراد محلی هستند که حالا به شکل مستقل شاید بحث سوختبری انجام میدن. عمده این مسئله در دست نهادهای دولتی و سپاه پاسداران هست. سپاه پاسداران در چند وقت گذشته طرحی رو تصویب کرد یا اجرایی کرد به نام طرح رزاق، که در این طرح در واقع در بک‌گراند این طرح قصد و نیتش این هست که همین محدود افراد یا همون 30% هم که به صورت مستقل سوختبری میکنن همونها رو هم کنترل بکنن و نهایتا انگیزش احتمالاً بر این هست که خود سپاه پاسداران متولی انتقال سوخت باشه و فقط از این افراد تعدادی از این افراد استفاده بکنه از وسایل و تانکرهای اونها و به اونها یک کرایه راه بده و عملاً اون منفعت پیشینی که اینها داشتن رو متاسفانه از اونها گرفته میشه.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در دی ماه سال 1399 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی مذهب در ایران هنوز شهروند درجه چندم به حساب می‌آیند و معضل اصلی تصمیم گیری برای آنها در جاهای خاصی است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما سازمان دیدبان حقوق بشر هم از جمهوری اسلامی ایران خواسته در مورد برخوردهای خشونت‌آمیز در استان سیستان و بلوچستان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه انجام دهد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در پی تیراندازی‌های مرگبار به سوختبران در سراوان که اعتراضات متعددی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان در پی داشت، دیدبان حقوق بشر روز جمعه از مقامات ایران خواست گزارش‌های مربوط به کاربرد بیش از حد زور توسط نیروهای دولتی در استان سیستان و بلوچستان در روز 4 اسفند را به طور شفاف مورد تحقیق و تفحص قرار دهند. دیدبان حقوق بشر به نقل از فعالان محلی میگوید در این واقعه دست کم 10 بلوچ در منطقه مرزی سراوان کشته شدند. این در حالی است که مقام‌های نظامی، قضایی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان بارها مدعی شدند که مقام‌های مسئول در مقابل اعتراض‌ها و معترضان صبوری به خرج دادند. اما ویدئوهای متعددی از افراد آسیب دیده در درگیری‌ها و شلیک گاز اشک‌آور به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صدای شلیک گلوله در این فیلم‌ها به وضوح شنیده می‌شود. صفحه رصد بلوچستان نیز در اینستاگرام ویدئویی از لحظه جان باختن یک جوان 13 ساله بلوچ به نام حسن محمدزهی منتشر کرده و نوشته است وی با شلیک مستقیم گلوله نیروهای سپاه پاسداران جان باخته است. تارا سپهریفر، پژوهشگر ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت مقامات ایران باید فوراً تحقیق و تفحصی شفاف و بی‌طرفانه درباره تیراندازی در مرز سراوان انجام دهند. او گفت مقامات باید افراد مسئول را بازخواست کنند، به شکلی مناسب به قربانیان خسارت بپردازند و ضمانت کنند که ماموران مرزی بیشترین احتیاط ممکن را در احترام به حق حیات و دیگر موارد حقوق بشر به خرج دهند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است دولت ایران باید به اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط ماموران انتظامی پایبند باشد. طبق این اصول نیروهای امنیتی باید پیش از کاربرد زور و سلاح گرم شیوه‌های غیر خشن اعمال کنند و هرگاه استفاده از زور غیر قابل اجتناب باشد نیروهای انتظامی باید در استفاده از آن خیشتنداری کنند و متناسب با جدیت جرم و مشروع بودن مطالبات دست به اقدام بزنند. این سازمان حقوق بشری میگوید قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و تجمع مسالمت‌آمیز است. دیدبان حقوق بشر از جامعه بین‌المللی خواسته است به مقامات ایران فشار وارد آورند تا فوراً همه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را لغو کنند و در آینده نیز از محدود کردن دسترسی به اینترنت بپرهیزند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. اما کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید حکومت ایران از 2 پیش ظاهراً کارزاری را به شکل هماهنگ علیه گروه‌های اقلیت در ایران آغاز کرده است. این کارزار از جمله گروه‌های قومی و اعتقادی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردنشین را هدف قرار داده است. در همین زمینه نظر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش را جویا شدیم.
میشل باشلده امروز گزارش سالانه خودش رو به شورای حقوق بشر داد که گزارش جامعی بود در رابطه با مسائل مختلف کشورهای مختلف در ارتباط با ایران. همیشه خوب سعی میکنن در گزارش شفاهی آخرین اخبار رو در اختیار جامعه بین‌المللی قرار بدن. به طور مشخص اشاره کردش که یک کارزار هماهنگی از ماه دسامبر، از چند ماه پیش آغاز شده در ارتباط با گروه‌های اقلیت در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و استان‌های کردنشین که اونها رو تحت فشار قرار بدن. دستگیری گسترده‌ای در این مدت صورت گرفته، تعدادی ناپدید شدن، همچنین تعداد اعدام‌ها در این مناطق فوق‌العاده زیاد بوده و اینها همه در یک شرایط خیلی روشنی در واقع صورت گرفته و روندها به ناقص بوده در ارتباط با پیگیری این مسئله. و به طور مشخص صحبت از این کردش که در ایران آزادی مدنی به شدت محدود هست و وقتی که ابراز بیان سیاسی یا انتقادی بشه با اتهامایی مثل اقدام علیه امنیت مواجه میشن و پیگرد کیفری داره اقداماتشون و جو ارعاب وجود داره. و یکی از مهمترین مسائلی که ابراز کرد که موجب نگرانی او هست مسئله مسئولیت هستش از مجازات، که به خصوص با اشاره در ارتباطات اعتراضاتی که در سال 2018 و 2019، یعنی میشه از دیماه 96، مرداد 97 و آبان 98 صورت گرفته. کسانی که این موارد شدید نقض حقوق بشر رو داشتن تا کنون از مجازات تونستن مبرا باشن و تا کنون اقدامی در این مرتبه نشده. این بخشی از گزارش مبسوطی هست از ایشون که به مسئله ایران اختصاص داشت.
حسن نایپاشم فعال حقوق بشر در اتریش بود. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که به متن سندی دست یافته که آمریکا از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد در راستای فشار بر ایران برای عمل به تعهدات هسته‌ای‌اش قطعنامه‌ای توبیخی علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. قرار است اجلاس شورای حکام هفته آینده برگزار شود. هنوز آمریکا به طور علنی درباره این درخواست اعلام موضع نکرده، اما خبرگزاری بلومبرگ هم روز پنجشنبه گزارش داده که دو دیپلمات اروپایی درخواست قطعنامه توبیخی علیه ایران توسط آمریکا را تایید کرده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
هم استفاده از اونچه که میشه تعبیر به حق و مسئولیت آمریکا کرد در قبال توافق اتمی، در حقیقت آمریکا معمار این توافق بوده و طرف اصلی گفتگو با جمهوری اسلامی، و هم داشتن نوعی تعادل در مقابل تصمیم به بازگشت به توافق اتمی. بازگشت آمریکا به این توافق مخالفانی داره در منطقه، بدون اینکه به منطق بازگشتن آمریکا توجهی بشه. حالا آمریکا با تلاش برای به تصویب رسوندن یک قطعنامه در شورای حکام و همزمان پذیرفتن دعوت کشورهای اروپایی برای پیوستن به گروه ناظر بر اجرای برجام، نوعی تعادل رو در مقابل خواسته ها و انتظارات همپیمانان خودش و سیاست جانشین کردن دیپلماسی به جای اعمال فشارهای حداکثری بهش رسیده. در حقیقت اقدامی است که میتونه همه گروه ها رو راضی نگه داره. جمهوری اسلامی در طول 8 سال گذشته قطعنامه توبیخی از شورای حکام دریافت نکرده و در صورتی که چین و روسیه به این قطعنامه بپیوندن، به نظر میرسه که حتی در غیاب اونها با اکثریت شورای حکام از این 35 عضوی که داره، جمهوری اسلامی در مقابل افکار عمومی بین المللی قرار میگیره که از جمهوری اسلامی میخوان به تعهداتش در مقابل برجام عمل بکنه.
آقای تقی‌زاده، خب الان این اقدام آمریکا مغایرتی نداره با این توافق اخیر آژانس با مقامات جمهوری اسلامی که در سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران حاصل شد؟
پیوستن جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی درسته که داوطلبانه اعلام شده، ولی هیچ کشور دیگری از حدود 150 کشوری که به پروتکل الحاقی پیوستن از سال 1993 به این طرف زیر فشار گلوله این توافق رو نپذیرفتن. داوطلبانه بوده و جمهوری اسلامی هم داوطلبانه پیوسته مثل همه کشورهای دیگه، ولی ملزم به رعایت این پروتکل بوده در مقابل اون امتیازهایی هم گرفته و خودش رو قانونا متعهد به اجرای توافق کرده. آمدن بیرون اقدامی بود که با نارضایتی های جامعه جهانی روبرو شد و اون چه که آقای گروسی بعد از آمدن به تهران و صحبت با مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد، نوعی اجبار به پذیرفتن وضع موجوده. در غیر این صورت جمهوری اسلامی میتونست با توجه به عواملی که برای مبادرت به آزمایش اتمی در اختیار داره و یا احتمالاً پنهانکاری های دیگری، و این پنهانکاری البته در سوابق اتمی جمهوری اسلامی متعدد بوده، با پنهانکاری های دیگری مبادرت بکنه به نقل و انتقالاتی که میتونست آژانس رو در وضعیت بسیار دشواری برای کنترل و نظارت بر برنامه های اتمی جمهوری اسلامی دوچار بکنه. به این علت اون چه که آقای گروسی گفت ناگزیر بوده و نه سر رضایت، البته هیچی بهتر از همه چیز یا اندکی بهتر از اون چیزیست که محروم بشن از همه ظرفیت‌های نظارتی.
آقای تقی‌زاده، در صورت محکومیت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظر شما واکنش تهران چه خواهد بود و آیا تأثیری بر آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی برای احیای برجام خواهد گذاشت؟
به نظرم خیر. میدونه جمهوری اسلامی که آمریکا میخواد از نظر دیپلماسی وارد بشه و این وضعیتی به مراتب بهتر از وضعیتی است که در نتیجه اعمال فشارهای حداکثری سیاست دولت قبلی آمریکا میتونست تحمل بکنه. قطعنامه های شورای حکام قدرت اجرایی نداره، شبیه به قطعنامه های شورای امنیت نیست از نظر حقوق بین المللی. البته برای ایران یک عقب کرده، ولی این بهتر از اون خواهد بود که مشابه این قطعنامه ها در شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب بشه. در حقیقت نوعی دستگرمی است و نوعی اخطار به جمهوری اسلامی، و تصور میکنم مثل قطعنامه قبلی میتونن در صورتی که میل به همکاری با جامعه جهانی و به خصوص گروه ناظر بر اجرای برجام با حضور آمریکا داشته باشن این رو تحمل بکنن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. اما نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران به حد اکثر خود رسیده و مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش یافته کرونا در ایران افزایش پیدا کرده است. همکارم کیانوش فرید نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران.
بیمارستان ها نشان از وخیم شدن شرایط دارند. از اوایل اسفند بار دیگر روند مراجعه به بیمارستان ها صعودی شده است و میزان مراجعه های سرپایی و بستری ها برای کادر درمان در برخی از مراکز درمانی تداعی روزهای اسفند و فروردین 98 است. یک پرستار در بیمارستان حضرت رسول در گفتگو با همشهری میگوید در روزهای گذشته دوباره تخت های آی سی و داخلی کرونا پر شده و بیمارستان دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارد. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار داده است. آقای زالی معتقد است چرخش ویروس جهش یافته کرونا در تهران و سایر استانها اتفاق افتاده و شرایط به ویژه در تهران با توجه به رشد شاخصهای بیماران بستری و سرپایی بسیار شکننده است. همزمان جامعه پزشکی ایران درباره پر شدن تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های این کشور هشدار دادند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز اعلام خطر کرده و میگوید باید به شدت مراقبت کرد. آقای نمکی روز جمعه 8 اسفند ماه همچنین درباره وجود گونه ایرانی ویروس کرونا تاکید کرد که هنوز جهش داخلی قابل توجه که آن را به عنوان جهش ملی ذکر کنیم وجود ندارد، اما هر لحظه ممکن است در گوشه‌ای کشور دچار جهش جدید ویروس شود. اظهار نظر این مقام در حالی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد 13 استان کشور آلوده به ویروس جهش یافته است که برای اولین بار در بریتانیا مشاهده شد. تا کنون بیش از 100 نفر در ایران به این گونه مبتلا شدند و دست کم 8 نفر نیز جان خود را در اثر ابتلا به آن از دست دادند. هرچند آمار رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی قرار داشته و منابع مستقل و حتی شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر بارها گفتند که آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار رسمی اعلام شده است. و اما جمعه 8 اسفند ماه حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس و موافقت وزیر بهداشت با این درخواست خبر داد. موضوع در اولویت قرار دادن گروه‌ها و اشخاصی بجز افراد مسن، کادر درمان و بیماران خاص در ایران مدتی است که جنجال برانگیز شده است. پیش از این سازمان نظام پزشکی ایران از وزارت بهداشت درخواست کرده بود برای برنامه سازان هنری سهمیه خاص واکسن کرونا در نظر گرفته شود که با اعتراض های بسیاری روبرو شد. عبدالرضا عباس‌پور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید ایران هم اعلام کرده بود علاوه بر جانبازان شیمیایی و جانبازان بالای 50%، والدین شهدا نیز در گام نخست واکسیناسیون برای مقابله با کرونا در ایران واکسن خواهند زد. این خبرها در حالی منتشر می شود که ایران تاکنون نتوانسته واکسن کرونا در تعداد زیاد وارد کند و هنوز بخش زیادی از کادر درمانی در ایران حتی دوز اول واکسن خود را دریافت نکردند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما با وجود کاهش نسبی شمار مبتلایان به کرونا، شماری از کشورهای کوچک و بزرگ اتحادیه اروپا هم همچنان بر ادامه مقررات سختگیرانه پافشاری می کنند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه گزارش دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا، 5 هفته متوالی است نه تنها از شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 بلکه از میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس نیز در اتحادیه اروپا کاسته شده. علی‌رغم این گزارش امیدوارکننده، برخی از کشورهای عضو این اتحادیه همچنان محدودیت‌های کرونایی خود را اعمال می‌کنند. یکی از این کشورها آلمان است که برای مقابله با گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا مرزهای خود را به روی جمهوری چک، اسلواکی و ایالت تیرول اتریش بسته. این محدودیت ها ابتدا 3 هفته اعلام شده بود، ولی آلمان به تازگی این مقررات مرزی را تا 6 روز دیگر نیز تمدید کرد. ایتالیا هم ممنوعیت سفر شهروندانش به داخل این کشور را تا 1 ماه دیگر تمدید کرد، یعنی تا 27 ماه مارس پیش رو شهروندان ایتالیا مجاز نیستند شهر مسکونی خود را به سوی شهر دیگری ترک کنند. از طرفی در اعتراض به ادامه تعطیلی صدها تئاتر و سینما در ایتالیا، ده ها هزار تن در شهرهای روم، میلان و پالرمو به خیابانها آمدند. برای مقابله با ویروس کرونا دست کم 5 ماه است که در سینماها، تئاترها و سالن‌های موسیقی در ایتالیا به روی دوستداران هنر بسته شده. هلند، دیگر کشور اروپایی هم که کمی بیش از 1 ماه است مقررات منع رفت آمد شبانه از ساعت 21 تا 4 و نیم بامداد را به مرحله اجرا درآورده، به آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و ماساژ اجازه داده از 5 روز دیگر درهای خود را به روی مشتریان باز کنند. آرایشگاه‌ها در آلمان هم پس از 75 روز تعطیلی مجازند از 4 روز دیگر فعالیت کنند. در فرانسه نیز تا اطلاع بعدی منع رفت آمد شبانه از ساعت 18 تا 6 بامداد همچنان به قوت خود باقی است. از طرفی دولت فرانسه قرار است 100 هزار دوز واکسن بایونتک فایزر ظرف 15 روز آینده راهی جمهوری چک کند. این کشور کوچک اروپایی هم همچنان درگیر ویروس کووید 19 است. در خبری دیگر، رهبران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در یک همایش مجازی بر سر صدور گواهینامه واکسیناسیون به توافق رسیدند. این طرح قرار است از تابستان امسال برای شهروندانی که 2 مرحله تزریق واکسن خود را پشت سر گذاشتند پیاده شود. به این ترتیب از 3 ماه آینده شهروندان واکسینه شده اتحادیه اروپا می توانند با دریافت این گواهینامه بدون محدودیت به سراسر اروپا سفر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.